مشهور اینه، ببینید فتاوی حالا دیگه فتوا
موهای سلام کرده بیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد اشان تو بیدن اهل سنت در حال سلام میده بود برگیده همین بیدن تو نماز یا از نماز خارج شده بگیره
تو نماز اگر سلام رو جزء از نماز بدونیم رو برگردوندن، اگر رو برگردوندن کامل باشد و اما اگر مختصری باشد نه مختصری.
19/8/94 درس تفسیر سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آیه 11 سوره مائده، آیه شریف خطاب به مؤمنین است. مؤمنین را به یادشون می اندازد نعمت‌های الهی را نسبت به مؤمنین. و از جمله این نعمت‌های الهی نصر و عزت و غلبه بر دشمنان و مشرکین و حفظ مؤمنین از کید دشمن و شر دشمن. آیه شریفه همه الطاف الهی رو بر مؤمنین شامل میشد، چه اونایی که در غزوات بود، جنگ هایی که داشتن با مشرکین و کفار، و چه وقایعی که بین مسلمین و کفار دائر بود و کفار در اون وقایع می‌خواستن ضرر بزنن به مسلمین. کفاری که همشون منحصراً محو اسلام است و نابودی دین حق است. چه داستان رو برگردونید به عصر نزول که آیه نازل شده است و چه بعدش الی یوم القیامه، خدا دین خودش و یاری مؤمنین رو که رها نمی‌کند که ادامه میده. بنابراین آیه آیه است زنده، شامل حال امروز شما و برخوردتون با کفار میتوند که بشه. پس این بله بفرمایید که یک نکته که خدمتتون عرض کرد. نکته دیگه این که آیه قابل انطباق است بر وقایع متعدده مختلفی که بین کفار و مسلمین واقع شد. الان از تبیان شیخ برای شما آخر درس خواهم خوند که در شأن نزول این آیه بله خلاف وجود دارد. شیش قول شیخ توسی در تبیان ذکر میکند، اینو بعد متعرض میشه. ما اینجا میخوام بگیم که آیه منحصر به این مواردی که شیخ توسی گفته یا یکی از اینا نیست. آیه ظرفیتی دارد که قابل انطباق است بر وقایع متعدده، یعنی نه فقط یکی از این شیشتا، همش میتوند باشد، غیر اینا هم میتوند باشد. در کل وقایع و اتفاقات مختلفی که بین کفار و مسلمین واقع شد، مثل غزوات بدر و احد و احزاب و غیره، بنابراین ظاهر این است که مراد از آیه مطلق اعمال مشرکین است که مشرکین و کفار از قتل مؤمنین و از بین بردن اسلام و دین توحید قصد این کار را دارند. بنابراین آیه عامه، توجه می‌فرمایید، منحصر به یک قصه و یک واقعه نیست، وقایع متعدد را میتواند در بر بگیرد. خب چه میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین، اذکروا نعمت الله علیکم. اذکروا فعل امر و فاعلش، یاد کن. ذکر چیه؟ ذکر حضور معنا در نفس است، که شما یه معنایی رو در نفس خودتون چه کنید؟ حاضر کنید. و نقیزش چیست؟ نسیان. نقیزش میشه نسیان، یه معنایی رو فراموش کرد. تذکر طلب معناست، نه طلب قول. یعنی شما وقتی یه تذکری به کسی میدهید، از او درخواست میکنین که یادآور، یه مطلبی رو بهش متذکر میشین، یادآورید. اذکرو از همین ماده است، یعنی میگه یاد کنید. چرا یاد کنید؟ نعمت الله علیکم، نعمت مفعولون بهش، نعمت الهی رو یاد کنید. مراد اینجا کدوم نعمت است؟ مراد اینجا نصر مسلمین، پیروزی مسلمان هاست بر دشمنانشون و سلطه مسلمین است بر دشمنان. حالا اگرچه شیخ می‌فرماید که و قال قوم هو مردودن على قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، یعنی برش گردونده به آیه سوم سوره مائده که اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، یه اینم بعضیا گفتن و بنابراین معناش این است که على ای حال یاری مسلمین و مؤمنین و این که خدا مسلمون ها را موفق کرد و پیروزشون کرد بر دشمنانشون، میگه یاد آورید این نعمت الهی که خدا به شما داد و شما در مقابل دشمنانتون پیروز شدید. نعمت الله علیکم، ببینید چرا اما به حسب کدوم نعمت رو میخواد بگه؟ به حسب خود آیه که میخواد بعد بگه، ظاهراً نعمت خاصی رو میخواد بگه یادآوری کنه، نه همه ی نعم الهی رو، یعنی اطلاق ندارد. کدوم نعمت خاص؟ اون نعمتی که خدا شما رو یاری کرد و بر مشرکین و کفار پیروزتون کرد. علیکم جار و مجرور متعلقه به نعمت، ضمیرش هم که برمیگردد به مؤمنین. خب از، ببینید از این ازش معلوم میشه، از ظرف زمان مبنی بر سکونه، چون ظرف است پس محلن منصوب، به معنای هین. یا متعلقش بگیرید به نعمت الله، یاد کنید ای مؤمنین نعمت الهی را بر خودتان. هینی که اون نعمت الهی، توجه میکنید، یا متعلق به نعمت الهی بگیرید یا متعلق به اذکرو بگیرید. یاد کنید اون هینی که، خیلی خوب، از هم قومون، هم فعل ماضی، هم با تشدید به معنا قصد، یعنی قصد کردند قومون، قومون فاعلش، خیلی خوب، قومون فاعل. خب مراد از این قومون کیه؟ مراد از این قومون میشد بفرمایید که مراد از این قوم مشرکین مکه هست که اراده غزا داشتن بر اسلام، یعنی میخواستن ریشه‌کن کنن اسلام در همون آغاز راه از طریق زور و قتل، به این که مسلمان ها رو قتل کنن، عذاب کنن، بفرمایید وادار به مهاجرت کنن، پراکنده کنن، و از طریق اعلام جنگ و سپاه بر علیه مسلمین تجهیز کنن و بفرستن، و در نهایت امر تمام این کارها انتاجی نداد و مسلمان ها چه شدن؟ منجر شد به پیروزی اسلام و مسلمین بر دشمنانشون، و مسلمینی که از دشمن فرار میکردن و ترسیده بودن عزیز شدن بعد از این که ذلیل بودن، حاکم شدن بعد از این که محکوم بودن، و هیچ نعمتی بزرگتر از آزادی و پیروزی بر دشمن نیست. میگه الان دیگه شما آزادی، دینداریتون رو میکنی، مشکلی نداری، دشمنم از شما شکست خورده، نه فقط شکست خورده، محکوم شماست، ورق برگشت، الان شما حاکمید، اونا چی؟ محکومن. بعد از فتح مکه برعکس شد دیگه ماجرا، دیگه حاکم و محکوم عوض شد. علی ابن ابراهیم قمی هم تو تفسیرش داره میگه مراد از این قوم هم قومون اهل مکه هست قبل از فتح، که اینا قصد داشتن این قوم و کف ایدیهم به صلح یوم حدیبیه، اینا قصد داشتن شما رو ریشه کن کنن، اما در ماجرای صلح حدیبیه به واسطه قرارداد صلح حدیبیه دستشون بسته شد دیگه، چون قرارداد صلح امضا کردن دیگه قدرت تعدی به شما را ندارند. خب از هم قومون قصد داشتن این قوم که گفتیم مشرکین مکه و قریش باشن، قصد داشتن چیکار کنن؟ ان یبسطو الیکم، انش مصدریه ناسبه، یبسطو فعل مضارع منصوب به همین ان، خیلی خوب، و فاعلش. اینا قصد داشتند بستید کنند. بستید کنند یعنی چی؟ حالا معنی میکنم. ان یبسطو الیکم، الیکم جار و مجرور متعلقه به یبسط. خب یبسطو الیکم، یبسطو، ان یبسطو و ما بعدش رو ببرید به تعویل مصدر، محلن منصوب مفعولون به هم قومون، چه قصدی کردن این قوم مشرکین قریش؟ ان یبسطو، این که بست کنن، بست یعنی مد، یعنی کشیدن، یعنی دست درازی کردن. حالا این بست دو تا معنا داره، یه وقت بسته، ببینید میگه ان یبسطو الیکم، به سوی شما بله بفرمایید که دراز کنن، چرا؟ ایدیهم، دست هاشون، ایدیهم مفعولون به یبسط، یبسطو فعل و فاعل، ایدیهم مفعولون بهش و مضافون. بست دو قسمه، یه وقت بست لسانیست، یه وقت بست یدیست. بست لسانی یعنی بد و بیرا گفتن، یعنی فوش دادن، شتم کردن، میگه زبونشو بر من چه کرد؟ دراز کرد، تند کرد، بفرمایید باز کرد، زبان درازی کرد. خیلی خوب. بست لسان یعنی شتم. بست ید یعنی اینکه دارد او را اراده کرده بطش به او را، یعنی قتلش را، یعنی هلاکش را، یعنی باش درگیر شده، داره میزنه دش، میخواد بکشه دش. این میشه بسته ید. آیه بسته ید رو میگه. پس قصه پشت دادن و اینا نیست. ان یبسطو الیکم ایدیهم، اینا ایدی خودشون رو به سوی شما دراز کردن، یعنی با قدرت قصد داشتن وارد شن و شما رو هلاک کنن و شما رو از بین ببرن. خیلی خوب. میگه مؤمنین یاد کنید نعمت الهی رو. اون هنگام، وقتی میگه اون هنگام، آقای ظفر پس نعمتی رو حالا میخواد متذکر، نعمت خاص. اون هنگام که هم قومون مشرکین مکه قصد کرده ان یبسطوا الیکم ایدیهم، که با شما با قدرت خودشون برخورد کنن و شما رو بکشن، نابود کنن و ریشکن کنن. چیکار کنن؟ سفره شما را جمع کنن. درست شد؟ خب بعد می فرماید بله فکف ایدیهم. فا دارید اینجا، فا حرف عطف، میگید اجازه، میگید که برای ترتیب عطف. خیلی خوب. این فا به جهت تعقیبی است که افاده میکند تمام نعمت را و کمال نعمت را و تحقق نعمت را. میگد اونا قصد کردن شما را به قتل برسونن، ریشکن کنن، نابودتون کنن. فکف ایدیهم، اما چه شد؟ کفن، خداوند باز داشت ایدیهم، قدرت اونا را باز داشت. کفه فعل ماضی و فاعلش، ضمیر مستتر برمیگردد به خدا. فکف خدا ایدی اونها را، اون قدرت، اون قصدی که داشتن که میخواستن شما را ریشکن کنن و به قتل برسانن، خدا کف کرد، نگه داشت، باز داشت، نگذاشت که شما زیر دست و پای اونا از بین برید و تحت تأثیر قدرت اونا شما تلف بشید و از بین برید. فکف ایدیهم عنکم. توجه می‌فرمایید؟ خب دوباره این ایدی رو تکرار کرده. ببینید با فاصله یک کلمه هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. درسته؟ خب ایدی اول رو میخواست. اینجا میتونست بگید فکفها عنکم. درسته؟ خدا باز داشت اون ایادی، اون ایدی را از شما. لازم نبود دوباره ذکرش کنه. میتونست این دومی رو ضمیر بیاره. اما دوباره اسم ظاهر آورده. اونم به فاصله یک کلمه. توجه می‌فرمایید؟ فکف ایدیهم. این اظهار ایدی به جهت زیادتی تقریره. یعنی شوخی بادون نمی‌کردن. اینا بست ید می‌خواستن بکنن، تجاوز به شما بکنن، تعرض به شما بکنن، شما رو مورد حمله قرار بدن، نابودتون بکنن، ریشکنتون بکنن. فکف ایدیهم عنکم، خدا این دستهای ناپاک اونها را از شما چه کرد؟ باز داشت، نگذاشت دست ناپاک اونها به شما، قدرت اونها به شما برسد. عنکم جار و مجرور متعلقه به کف، ضمیر کمم که باز برمیگردد به مؤمنین. توجه فرمودید؟ پس این ذکر عیدی مجددن به صورت اسم ظاهر به جهت زیادتی تقریره که این فراموش دون نشه. و لذا امثال اینا را این جنابان بله اساقفه و کشیشا و اینا میگن این چه بله فصاحت و بلاغتی است که شما مدعی در قرآنی، اینا رو مورد نقض میارند که به یه فاصله یبسطو علیکم ایدیه فکف ایدیه، دیگه لازم نبود بگه بار دوم ایدیه هم، میگفت فکفها عنکم با ضمیر میبرد. برای چی دوباره تصریح به اسم؟ لنکته ایست که دوباره تصریح میکند که توجه داشته باشید خدا نگرداشت نگذاشت که قصد اونا عملی بشود، این کار خدا بود. فکف ایدیهم عنکم، پس این نعمت خدا نعمت بزرگیست، اینا با تمام قدرت میخواستن متعرض به شما بشن و شما رو نابود کنند اما خدا نگذاشت، جلوی اونها رو خدا گرفت که اون تمام قدرتی که آماده کرده بودن به سر شما خراب بشن موفق به این کار نشدن. فکف ایدیهم عنکم، حالا که اینجور شد، حالا که خدایی همچه نعمتی به شما داد، واتقوا الله، پس شما چی کنید؟ واتقوا الله، واو حرف عطف، اتقوا الله عطف بر اذکروا نعمت الله، حالا که این نعمت خدا رو به یاد بیارید، حالا ورق برگشت. یه وقت اونا در اوج قدرت بودن و میخواستن به شما ضربه بزنن، خدا نگذاشت نتونستن ضربه بزنن، حالا هم دیگه اصلا ماجرا علا عکسه، شما حاکمید اونا محکوم، شما چه هستید؟ قدرت دارید و اونا زیر سلطه شما هستن. ورق برگشت، حالا که ورق برگشت، آقای ظفر واتقوا الله، شما نگون که خب اینا با ما چی کار کردن، پس بذار تمام بله ترتیبشون رو بدهیم و همون کارهایی که اینا با ما کردن ما هم بکنیم و پدرشون رو دراریم و چه کنیم. میگه حالا که ورق برگشت، حالا که قدرت به شما رسید، حالا ای که شما یه محکومین شدید حاکم، واتقوا الله، حدود الهی رو باید چه کنی؟ مراعات کنی. حدود الهی، حدود الهی مراعات کردن فقط برای محکومین نیست، برای حاکمین هم هست. به قدرت که رسیدید ورق برگشت، اون نعمت الهی رو یاد کنید و تقوای الهی. پس واتقوا الله تأکید تام است بر مراعات تقوا در همه احوال، خصوصا وقتی که خدا شما را یاری می کند و خصوصا اون وقتی که نوبت فتح و ظفر بر دشمن میاد و پیروز می شید. واتقوا الله. خب وعلی الله فلیت ما دیگه تلافی نداریم که
زیاد روشه شد
نه نه وقت ببینید از دایره تقوا و حدود الهی خارج نشدید. اگر جایی رو شریعت به شما اجازه چی؟ اجازه کاری را نمیدهد، باید مراعات تقوا بشد ولی اونا کردن، شما حق ندارید بکنید. توجه میکنید چرا؟ مراعات تقوا. واتقوا الله وعلی الله واو استینافه علی الله فلیتوکل المؤمنون. علی الله جار و مجرور متعلق به یتوکل، خب جار و مجرور مقدم شده بر متعلق خودش، تقدیمش افاده حصر میکند دیگه. تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحصر. فقط بر خدا باید شما توکل کنید. خیلی خوب. و علی الله فل یتوکل. فا زائد است. لام لام امره. لازم است، واجب است توکل کنید. توکل بله بکنید شما مؤمنین. یتوکل فعل مضارع مجزوم به لام امر. خیلی خوب. پس واجب است بر شما، شما کی؟ فل. پس واجب است توکل کنمی کنند مؤمنین فاعلش. واجب است توکل کنند مؤمنین فاعل یتوکل. خیلی خوب. علالله، علالله رو مقدم داشته است. مؤمنین واجب است بر خدا توکل کنند. بفرمایید که خب توکل بر ذات اقدس اله توکل کنید. حالا که پیروز شدین توکلتون بر خدا باشه. میگوی بعد پیروزی توکل بر خدا دیگه میخوام چیکار؟ پیروز شدیم دیگه. توکل بر خدا مال چیه؟ یعنی بعد پیروزیم توکلتون بر خدا باشد، نه بر قدرت خودتون. آهان، یعنی نگون بله ما دیگه پیروز شدیم و چه و قدرت خودمون بود و با خدا کاری نداشتیم و ما قوی شدیم که پیروز شدیم و هان. نه، یادتون باشد خرم شهر را خدا آزاد کرد. حواستون هست؟ در اوج پیروزی بله توکل بر خداست، نه بر قوت خودش. عرض کردم به شما اون جایی که شما وقتی که پیروز شدی، داستان اعتداء تو میدان جنگ، اون وقتی که شما پیروز شدید، اینا اون وقتی که پیروز شدن یه حرکاتی کردن. اونا دائر مدار شرع نبودن، ظلم کردن، تجاوز کردن، بفرمایید که اموال مردم بردن، انواع و اقسام ستم کردن. حالا که ورق برگشت شما پیروز شدید، شما هم همون کارها رو میتونید بکنید؟ نه، شما محدود به شریعتید. فاتقوا الله. در بعد پیروزی مراعات تقوای الهی رو بکنید که از محدوده شریعت خارج نشید. شما حق تعرض به نوامیس مردم ندارید، حق تعرض به اموال مردم ندارید، تعرض به آبروی شما باید حواستون این شما با اونا فرق دارید. اگر به ناس اونا هر غلطی خوردن شما هم پیروز بشید، هر غلطی بخورید، پس که چه فرقی وجود دارد بین شما؟ یکی رفته یکی دیگه اومده، هیچ فرقی هم نمی کنه. توجه می فرمان؟ بنابراین یعنی که باید مراقب باشید بله که تقوای الهی رو بعد پیروز و توکل شما بر خدا باشد. بعد پیروزی هم که شدید بازم نه به قدرت خودتون و قوت خودتون و غرور شما رو بگیره. توجه میکنه؟ قدرت بر خدایی که اون خدا با قوه خودش شما رو یاری کرد و شما موفق شدید احقاق حق بکنید و موفق شدید که باطل را از بین ببرید و موفق شدید که امنیت و عدالت را به وجود بیارید. تمام اینها را توکل بر خدا و از ناحیه خدا بدونید و تقوای الهی را داشته باشید. شروع نکنید مردم را به استضعاف کشیدن و امر کردن بر اونها و حکم کردن با اونها و همون کارایی که مشرکین کردن شما بخن انجام بدید. نشد دیگه، باید داستان تفاوت کنه، فرق داشته باشه.
لا هم می‌بینیم که نمی‌رسه که از همون لحظه که نسل الهی شروع میشه شما تقوا باید همون لحظه شروع میشه.
قبل نسل الهی هم شما باید تقوا داشته باشید.
بله، اون که
منحصر به نسل الهی نیست، اما ظهور آیه به این می‌خوره. عمده مال بعد نسل قبل نصرت تقوای الهی هست. حواست هست. زمان شاه تو این حجرات هر کی که طلبه بود و حجر نشین بود و اینا نماز شبش و ذکر و نام و وردش با خدا قبل انقلاب، اونایی که قبل انقلاب طلبه بودن میدونستن طلبه چه حالی داشتن. خب قبل پیروزی خود به خود اونایی که در مضیقن تقوای الهی را خیلی مراعات میکنن، چون زیر بار ظلم و ستم و ترس و وحشت هم. تو جبهه چقدر نماز شب میخونده، چقدر با خدا راز و نیاز داشتن، چون هر آن ممکن بود که در اثر یک بفرمایید ترکشی کسی از بین برد. خیلی خوب، عمده داستان مال اون وقتی است که شما دیگه شاهد پیروزی رو در آغوش میگیرید، مرگ رو با خودتون فاصله خیلی میبینید، درش قدرت در اختیار شما میاد، میگوی حالا که قدرت در اختیار من آمد بذار منم بتازونم. اون وقت میگه واتقوا الله، حواست جمع. فرمودن خب دشمن شماره که یک مسلمین مشرکین مکه بودن و اینا معروف بودن و همه میدونستن که با مسلمین دشمنی دارن، بنابراین چرا همقامون را به صورت نکره آورده معرفه میابود از همقام. خب دو تا مطلب یادتون نره، اولا آیات قرآن بنا نیست مال همو وقت نزولش باشه. من به شما عرض کردم اول عرایزم ای آیه امروزم جاریست، یعنی آیه آیه زنده است، همین امروزم هست. قصه فقط مال قصه نبردای پیغمبر و مشرکین مکه نبود است. بله او اگه شأن نزولشم باشه داستان ادامه دارد. پس بنابراین اگر القام می آورد دیگه شامل حال ما و این استمرار را نداشت. مضافاً به این که اون وقتم که دشمن شما معلوم باشد، وقتی شما الان نحو نکره ازش یاد کنید، این نکره ایست که چیه دشمنه؟ تسقیر دشمنه است. یعنی شما از او به عنوان تسخیر دارید یاد میکنید، نه به عنوان یه قدرت بزرگ. موقع نبرد اگر شما دشمنتون رو بزرگ کنید خب خودتون رو میبازید. شما باید دشمن رو تسخیر کنید، کوچکش بشمارید. و لذا این نکره آوردن هم تسخیر است، دشمن رو کوچک کرده، هم آیه بناست که جریان داشته باشد. آیه بنا نیست که فقط مختص به زمان پیغمبر باشد. حالا شأن نزولای شیخ رو برای شما سریع مرور میکنم با اعلام به این که آیه عام منحصر به این موارد نیست، منحصر بفرمایید به حتی داستان نبی و قضایای صدر اسلام هم نیست. آیه عام جریان دارد، زمان من و شما رو هم شامل میشد. حالا مرورش کنیم. تبیان شیخ می فرماد این باستین عیدی، اینایی که هم قومون ان یبسطو علیکم عیدیهم، اینا کیا بودن؟ میگه اقوالی هست، مجاهد و قتاده و ابو مالک میگن اینا یهودیان. یهودیان قصد کردن به این که پیغمبر خدا رو بکشن. وقتی که پیغمبر رفتن به سوی بنی قریظه، تو مجمع البیان بنی نظیره، تبیان بنی قریظه است. یستعینو بهم، پیغمبر رفتن پیش این یهودیا تا از اینا وام اقتصادی بگیرن برای پرداخت به دیه مقتولین بنی کلاب بعد از داستان بئر معونه. دو تا بودند از بنی کلاب، اینا داشتن می آمدن پیش پیغمبر، عمرو بن امیت زموری اینا را دید، گفت شما مسلمونین؟ گفتن نه، ما داریم میریم پیش پیغمبر. این آقای مسلمونه زد این دوتا رو کشت، پیغمبر، و بعدم آمد گفت آقا من کشتم این دوتا رو. فرمودن تو کشتی این دوتا رو قبل از این که این دوتا برسن به اون جایی که میخواستن برسن. اینا میخواستن بیان پیش من، تو برای چی اینا رو کشتی؟ مسلمون نبودن که نباشن، میخواستن بیان پیش پیغمبر، کاری داشتن، حرفی بزنن، پیغامی بدن، پیغامی بگیرن، حتی شاید مسلمون میشدن. خیلی خوب، بهشون گفت شما مسلمونین؟ گفتن نه. شمشیر کشید کشتش. پیغمبر فرمودن حالا که تو این کار رو کردی، به خدا قسم من باید دیه این دوتا را بپرداز. برا پرداخت دیه این دوتا، پیغمبر رفتن پیش یهود بنی قریظه، پول نداشتن که، بیت المال خالی بود، رفتن از یهودیا قرض بگیرن دیه این دوتا را که این مسلمون بی خود اینا را کشته بود، دیه این دوتا را بپردازن. اینا را خوب توجه کنین، این که خب حالا دیگه کشتن، ول کنین دیگه، همچی ول کنین نیست، اقلش اینه که باید دیگه شنو بده. در جمع فرمود خب حالا علا فرضی که قصاص هم ساقط بشود، یعنی مقتول شما مسلمان نیست، یکی از شرایط قصاص اینه که مقتول چه باشه؟ تساویه در دینه، یعنی اگه قاتل مسلمان است، مقتولم مسلمان باشه. حالا شما دارین میگون مقتول مسلمان نیست، مقتول غیر مسلمان رو پیغمبر دیه دادن، او وقتم که پول تو بیت المال نداشته خودش بده، آمده رفته چکار کنه؟ استقراض از یهود. خبیستر از یهود کسی هست؟ نداره، اون که اینا رو کشتست، تازه یه چیزی از اینا برداره، مأمور نبوده، نه نه، یه آدم بدبختیست که درد فقر دو تا را که دیدست وسط بیابون یه تومون پاشونه کشتست، تا تومونشونو بکنه بردارت بره. خیلی خوب، او چی دارد که بدر؟ بنابراین خود پیغمبر مزائلا یهود بنی قریظه یستعین به قیل، این یک. حالا قیل همینجا میگه پیغمبر رفتن قرض بگیرن به خاطر دیه، به خاطر این که پیغمبر پذیرفتن که دیه اینا رو بدن. بنی قریظه وقتی فهمیدن پیغمبر اومده یاد میخواد بیاد، تصمیم گرفتن پیغمبر را ترور کنه. فهمت بنو قریظه بالفتک بهی و به قتلهی، گفتن خب خب وقتیه، حالا که میاد پیشمون که میخواد استقراض کنه، پیغمبرم که با محافظ و نگهبان خودشون میرفت، گفتن همینجا سرش زیر آب میکنیم میکشیمش. فاعلم الله تعالی النبیه ذالک فانصرف عنه، خدا خبر داد یا رسول الله بری، اینا قصد چه دارن؟ ترور و قتل رو دارن. و پیامبر منصرف شدن. اون یه قول گفت مزا، پیغمبر رفت. قیل میگه میخواست بره اما نرفت، چون اینا میخواستن بکشن پیغمبر را، خدا خبر داد منصرف شد پیغمبر. ابن عباس میگه کانت الیهود دعوا رسول الله الى طعام لهم، یهودی ها یه غذای آماده کردن، پیغمبر را دعوت کردن، و عزمو علی الفتک، تو این سفره‌ای که برای پیغمبر انداختن میخواستن بکشنش، به قد ترورش کنن. فعلم الله ذلک نبیه فلم یحضر، خدا خبر داد پیغمبر نرفتن. خیلی خوب، اینم بله دوم، روایت نیست، اینا نقل قولهایی است برای شأن نزول. و قال الحسن یعنی بصری، انما بله بعثت قریش بله بعثت قریش رجلن لیفتک بالنبی، قریشی ها مردی رو فرستادن که پیغمبر رو ترور کن. خدا به پیامبرش اطلاع داد بر این مطلب و خدا من کرد که این فتک بر پیغمبر جاری بشه. چرا؟ چه جوریشو ببینید؟ لانه دخل علی النبی، مرد تروریست که قریشی ها فرستاده بودن برو بکش محمد را صلی الله علیه و سلم، دخل علی النبی و سیفه مسلول، پیغمبر شمشیرشون از غلاف خارج شده بود، شمشیر خود پیغمبر داشتن مثلا تمیز میکردن مرتبش میکردن. فقال له، مرد تروریست به پیغمبر گفت ارنیه، بده شمشیره دو ببینه. فعطاه ایاه، گفتم بیا شمشیر پیغمبر. فلما حصل فی یده، شمشیر رو که گرفت قال من الذی یمنعنی من قتله، با هم دودم بکشم، حالا با شمشیر خودت میکشم، کی میتواند مانع بشود مرا از این که تو رو بکشم؟ اینجا هیچکی نیست، شمشیرت هم دست من است، میکشم. فقال النبی الله یمنعک، فرمودن خدا مانع میشود. گفت کی میتونه مانع بشه؟ گفتن خدا. شمشیر رو انداخ مردی که تروریست، فرما به سیفه و اسلم، شمشیر رو انداخ و مسلمان شد. و اسم الرجل، مرد تروریست کی بود؟ حالا عرض میکنم. و اسم الرجل عمرو بن وهب الجمحی، اسمش هم این بود. کی فرستاده بودش؟ بعثه صفان ابن امیه لیقتاله، که پیغمبر را ترور کند. بعد داستان بعد که مسلمان ها پیروز شدن و اینا 70 نفرشون کشته شدن، اینا فرستادن. فعلمه الله ذلک و کان ذلک سبب و اسلام عمرو بن وهب، اسلام این فرد تروریست داستانش این بود. اینم یک واقعی میگه چی؟ غزا رسول الله جمعا من بنی زبیان و محارب بزی امر فتحسنو به رؤوس الجبال، پیغمبر با دو گروه جنگ پیدا کردن، این دوتا را بنی زبیان و بنی محارب، وقتی با این دوتا داشتن می جنگیدن، اینا رفتن، این دو گروه رفتن بالای چی؟ کوه ها، نتونستن مقابل مسلمان ها، فرار کردن رو کوه ها. نزل رسول الله به حیث یراهم، پیغمبر پایین بودن. فذهب لحاجته فأصابه مطرون، رفتن برای اینکه کاری رو انجام بدن، چه باران آمد. فبل صوبه، لباس پیغمبر بارونای حجاز، بارونای مفصل خیس شد. فنشره علی شجرته، لباسش رو در آوردن انداختن روی درخت بخشه. وازتجع تحته بعیدا من اصحابه، خب یه پیرن که بیشتر نبود، برهنه بودن، لباس انداختن رو درخت بخوش که دور از اصحابشون، زیر اون درخت دراز کشیدن استراحت کرد. ول اعراب و ینظرون اله، ایدا که با پیغمبر می جنگیدن از رو ارتفاع پیغمبر رو می دیدن. فاخبرو سیدهم، رفتن به رهبرشون دعشور ابن حارس المحاربی خبر دادن، مردی که آمدش، گفتن اینجا خوابیده زیر درخت. رهبر اونا آمد به طرف پیغمبر، جا حتی وقف علی رأسه به سیف مشهورا، با شمشیر آماده بالا سر پیغمبر وایسا. پیغمبر خواب و فقال یا محمد من یمنعک منی الیوم، کی امروز میتوند جلو منو بگیرد تو رو نکشه؟ فقال الله، فرمودن خدا. و دفع جبرائیل فی صدره، جبرائیل زد تو سینه مردک و وقع از سیف من یده، شمشیر از دستش افتاد. فاخذه رسول الله، داستان برعکس شد، پیغمبر پریدن شمشیر رو ورداشتن و قام علی رأسه و قال من یمنعک منی الیوم، حالا کی میتوند تو را از دست من امروز نجات بده؟ فقال لا احد، گفت هیچ کی. پیغمبر گفتن خدا، اون گفت هیچ کی نمیتونه، ولی گفت چی؟ و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. همون جا زیر شمشیر شهادت این گفت و من مسلمونم دیگه. فنزلت الآیه، این آیه نازل شد که خوندی. خب بعد اینکه اظهار اسلام کرد دیگه پیغمبر رهاش کرد. ابو علی چهارمین مطلبش، ابو علی جبائی میگه المعنی بذالک ما لطف الله تعالی المسلمین من کف اعدائهم عنهم، میگه اینی که میفرماد ان یبسطوا الیکم، این مواردی است که خدا لطف کرده است به مسلمونا و دشمنان مسلمونها را از مسلمونا شرشون را کم کرده. اینی که دشمنان قصد داشتند که مسلمین را ریشه کن کنند با اشیاء مختلفی، خدا دشمنان را به خودشون مشغول کرد. اشتغالاتشون چه شد؟ دشمن مسلمین به خودشون امراض، قحط، موت بزرگانشون، هلاک چارپایانشون و غیر اینا. این اتفاقات براشون می افتاد و با این اتفاقات مشغول می شدن و دیگه فرصت این که بیان و مسلمان را از بین ببرن نداشتن. ششمیش و قال آخرون، یه عده دیگه گفتن آیه نازل شده است در اون جایی که مشرکین عزم داشتن و قصد داشتن بر این که به پیامبر و اصحاب پیامبر روز بطن نخله حمله کنن. در یکی از جنگ ها پیغمبر با اصحابشون مشغول نماز بودن، دشمن دید پیغمبر مشغول نمازن، خب اینا مسلمونن تو نماز کاری نمی کنن، تا دارن نماز می خونن همه شونو می زنن. از دخلو فسلام، پیغمبر با مؤمنین داشتن نماز جماعتشونو می خوندن. فاعلمه الله ذلک، خدا به پیغمبر وحی کرد که اینا مشرکین الان می خوان با شما همچی کنن. فصلا بهم صلات الخوف، پیغمبر با اونا نماز چه خوندن؟ خب نماز رو تبدیل کردن به نماز خوف. نماز خوف صلات میشد قصد، و وقت خوندیم دیگه، و یه دسته ای اقتدا میکنن، یه دسته ای مراقبن، تو رکعت اول امام که برای رکعت دوم بلند میشد اونا نمازشون رو تمام میکنن میرن جای نگهبانای اول، نگهبانایی که بودن برمیگردن میان به رکوع رکعت دوم امام میرسن، امام نمازش رو تمام میکنن، اونا بلند میشن یه رکعت خودشون رو اضافه میکنن میخونن، این میشه صلات الخوف. این بله روز عاشورا هم آقا صلات خوف خوندن، نه دو رکعت نماز خوف صلات خوف خوندن، ظهرن عصر نخوندن، ظهر خوندن و جمعهمون و عصر افتاد دیگه تو گودیه قتل دار. اشکال ندارد، حضرت مسافرم بودن، نمازشون قصر بود، لوفرزم که تمام بود صلات خوف خودش قصر است. البته بعضی گفتن که صلات خوف تمام است، لکن ظاهر اینه که نه، صلات خوف تبدیل به قصر میشد که عرض کردیم. بنابراین وقتی پیغمبر نماز رو به صورت صلات خوف خوندن دیگه نجات پیدا کردن. اینا مواردی است که شیخ تو تبیان میگه، میگم آیه همه اینا رو میتوند بگیره؟ غیر اینا از قضایای عصر پیغمبر را هم میتوند بگیرد. ها کذا آیه استمرار دارد الى یومنا هازا، نسبت به تمام قضایایی که خدا اسلام و مسلمین را یاری کرده است. و صلی الله علی محمد و آله.